سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. پیش از معرفی مطالب این برنامه خبرها را داریم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه گفته است که بسیاری ها در مورد طیف گسترده ای از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند. آقای بنت امروز در صفحه اجتماعی ایکس که قبلاً توییتر نام داشت نوشت که در جریان سفر 4 روزه به ترکیه با گروه های مختلف زنان و مردان افغان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث کرده است. او افزوده که با مقامات دولتی و سازمان ملل متحد در ترکیه نیز دیدار کرده. آقای بنت پیش از این طالبان را با تبعیض جنسیتی متهم کرده و افزوده که حکومت طالبان حقوق زنان را به گونه بی پیشینه نقض کرده. هرچند طالبان نقض حقوق بشر را رد می کنند، نهادهای مثل دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نیز از آنچه نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان خواندند، ابراز نگرانی شدید کردند. با سلسله مسابقات جام کرکت آسیا، پس فردا افغانستان با بنگلادش در پاکستان به میدان می رود. بازی بعدی افغانستان در 5 ماه سپتامبر با سریلانکا خواهد بود. به همین ترتیب قرار است که پاکستان و هند فردا در سریلانکا رقابت کنند. در این مسابقات که در 30 آگوست آغاز شد، 6 تیم اشتراک دارند. این بازی ها به گونه مشترک سوی پاکستان و سریلانکا میزبانی می شود و تا 17 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. پس از آن که امروز تبادل آتش توپخانه در مرز میان ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت، دو طرف از وارد شدن تلفات خبر دادند. وزارت دفاع ارمنستان گفته که 2 تن از سربازانش در نزدیکی شهر سوتک کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشت. آذربایجان نیروهای ارمنستان را به تیراندازی متهم کرده و گفته که 1 سرباز آذربایجان زخمی شده است. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 4 ماه سپتامبر میزبان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در شهر بندری سوچی خواهد بود. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این را دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ابراز کرده. از چند هفته به این سو گمان زنی ها در باره زمان و مکان دیدار دو مقام وجود داشته. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اوایل این هفته میزبان همتای ترکش برای گفتگو در مسکو بود. ترکیه همراه با سازمان ملل متحد در جولای 2022 در زمینه دستیابی به معامله میانجیگری کرد که بر اساس آن اوکراین می تواند غلات و سایر مواد غذایی را از 3 بندر بحیره سیاه حمل کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 53 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه سازمان عفو بین الملل می گوید نصب کمره های امنیتی از سوی طالبان به نقض حقوق اساسی افغانها در مکانهای عمومی می انجامد. در جریان دیدار ریچارد بنت با فعالان افغان در ترکیه چه چیزها مطرح شد؟
سوال عمده آقای ریچارد بنت این بود که چطور میشه طالبان را با گروه های اپوزیسیون به میز مذاکره کشان؟
نگرانی شماری از خانواده ها در قندهار به خاطر آنچه ناپدید شدن کودکان و نوجوانان در آن ولایت می خوانند.
در اید در اینو مینه کندهار باز گم شد. بعد از آن هیچ درکش معلوم نیست.
مالداران در نیمروز از جان باختن مباشیشان سخن میزنند.
قبلا همین مالداری خرج زندگی ما رو فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلن سال خشکی شد او نیت.
و پیام های شما
به امروز چاش ما با 10 رو قلم ما امروز به اینجا رو نشتیم بخونون بخریم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماستیم. من ژکفر احمدی به همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. سازمان عفو بین الملل میگوید نصب کمره‌های امنیتی در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل از سوی طالبان با نقض حقوق اساسی افغانها در مکانهای عمومی می انجامد. این سازمان گفته که اجرای چنین طرح تحت عنوان امنیت ملی ادامه سیاست‌های به گفتهش سختگیرانه طالبان و نقض حقوق اساسی افغانها به ویژه زنان است. وزارت داخلی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرد که بیش از 60,000 کمره امنیتی را در جاده های مهم شهر کابل نصب کرده. این اقدام واکنش شماری از افغانها را نیز به همراه داشته. بیشتر در این گزارش.
بعد از آن که وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که بیش از 62,000 کمره امنیتی را در جاهای مختلف شهر کابل نصب کرده، سازمان عفو بین الملل میگوید این اقدام طالبان نقض حقوق اساسی افغانان در مکانهای عمومی است. مت محمودی، مشاور و محقق بخش هوش مصنوعی و حقوق بشر سازمان عفو بین الملل، ناوقت روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که با اجرای این طرح نظارتی، حقوق حریم خصوصی و آزادی تجمع و بیان که از زمان به قدرت رسیدن طالبان تحت حملات بی سابقه قرار گرفته از بین خواهند رفت. در اعلامیه از قول محمودی آمده که اجرای چنین طرح گسترده از نظارت جمعی تحت عنوان امنیت ملی الگویی است برای طالبان که به سیاست‌های سختگیرانه شان که حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان در مکان‌های عمومی را نقض می‌کنند ادامه دهند. سازمان عفو بین الملل افزوده که طالبان از زمان تسلط خود بر افغانستان حقوق زنان و دختران را در این کشور تضعیف کرده و به وسعت و شدت خشونت‌های طالبان علیه زنان و دختران نیز ماه به ماه افزوده می‌شود. در همین حال مسعود کوهستانی، یک تن از زنان معترض، می‌گوید هرچند پیش از این هم زنان افغان در جریان اعتراضات با واکنش‌های ظالمانه طالبان مواجه بودند، اما با گفته او اکنون که این تعداد کمره‌های امنیتی در شهر کابل نصب شده، شاید زنان از ترس نتوانند مقابل هیچ محدودیت طالبان اعتراض کنند. او به رادیو آزادی افسود:
چون اینا از مردم حراس دارن، اگر که خانما یا یک شخص یا یک زن بخواهی یک اعتراض را برا بندازه، اونا حراس میکنن چرا فریاد انسانی بلند شوه، چون اعمال از اینا و ایدئولوژی از اینا ضد انسانیت است. به این خاطر این کمره ها را در اینجا نصب کردن که بتانن مردم های عدالت خواه و آزادی خواه را به گونه سرکوب بکنن.
یک باشنده کابل هم که نخواست نظر به چالش‌های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که طالبان تلاش می‌کنند با نصب این تعداد کمره‌های امنیتی آزادی خصوصی مردم را سلب کنند.
در کمره خرید جنایت به خود کمک سبب شد. خب، بدون رسمی
این شاید یک اقدام مثبت در برابر پیشگیری از جرایم جنایی باشد. اما نصب این همه تعداد زیاد کمره‌ها حریم خصوصی مردم را نقض می‌کند، به خاطر که هیچ کس نمی‌تواند از نظارت این کمره‌ها پنهان شود. خواهر و مادر مردم به دنبال این آن بیرون می روند. طبعا کمره ها اینها را نظارت می کنند و حریم خصوصی آنان با تهدید مواجه می شود.
زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد واکنش و نگرانی های سازمان عفو بین الملل جواب نداد. اما پیش از این عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی که در شبکه ایکس یا توییتر سابق این وزارت نشر کرده بود، گفته که این کمره ها به همکاری مردم به منظور تامین امنیت بر اساس یک طرح امنیتی و تکنیکی در شهر کابل نصب کردند که به گفته او این کار در جلوگیری از جرایم کمک می کند. اما پیش از این شماری از آگاهان امور امنیتی به رادیو آزادی گفته بودند با نصب کمره های امنیتی گراف جرایم پایین نمی آید، بلکه بعد از رویدادها در شناسایی مجرمین از آن استفاده می شود. در نظام جمهوری مخلوع هم موضوع نصب کمره های امنیتی در کابل به ارزش 100 میلیون دلار مطرح شده بود، اما معلوم نشد که این پروژه تا چه حد پیش رفت. در سال 1399 مقام های نظام پیشین گفته بودند که تنها 300 کمره امنیتی را در کابل نصب کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که بسیاری ها در مورد طیف گسترده‌ای از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگرانند. آقای بنت این سخن را پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه ابراز کرده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که نگرانی های زیاده در مورد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان وجود دارد. آنچی که حکومت طالبان همواره رد کرده و ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. آقای بینت به روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که در یک سفر 4 روزه به ترکیه با گروه های مختلف از مردان و زنان افغان مهاجر در ترکیه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان صحبت کرده است. آقای بنت هرچند در مورد این نشست‌ها جزئیات بیشتر نداده، اما دکتر آلیا یلماز عضو هیئت علمی پوهنتون سلیمان دمیرال در ترکیه که در این نشست‌ها که به تاریخ 29 و 30 آگوست شرکت داشته میگوید فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری در این نشست از آقای بنت درخواست کردند تا کمک‌های مالی جامعه جهانی با مردم افغانستان باید با یک میکانیزم حسابدهی مورد پیگیری قرار بگیرد و به شکل شفاف ارائه شود. بانو یلماز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای بنت در این جلسات سوالات را مبنی بر این که چگونه میتوان طالبان را به میز مذاکره با گروه‌های پوزیسیون کشند نیز مطرح کرده است.
سوال عمده آقای ریچارد بنت این بود که چطور میشه طالبان را با گروه های اپوزیسیون به میز مذاکره کشان و همچنان یادآور شد که قصد داره یک تیم تحقیقی را در رابطه با بررسی این مسائل ایجاد کنند.
اما فوزیه کوفی از زنان فعال و عضو ولیسی جرگه حکومت پیشین که او نیز در دیدارها با ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و فریدون سینیلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور افغانستان در ترکیه حضور داشته میگوید آنها مشکلات مردم و زنان افغانستان را مطرح کردند، اما مدعی است که جهان دیگر دید سیاسی نسبت به قضایای افغانستان ندارد. بانو کوفی در صحبت با رادیو آزادی گفت
متاسفانه دنیا دیگه یک دید سیاسی نسبت به قضایای افغانستان نداره، بیشتر محور صحبت های دنیا نمو کمک های بشر دوستانه و حال بس کمک های اقتصادی مطرح است. یک دید سیاسی تا زمانی که خود جامعه مدنی و سیاسی افغانستان، زنان افغانستان منسجم نشن و روی یک نقشه رای سیاسی توافق نشن، ما فکر میکنم انتظار از اینکه دنیا بیاید تمام مسائل بر ما حل کنه یک انتظار واقع بینانه دیگه نیست.
بیش از این نیز ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان وضعیت بشری را در این کشور نگران کننده خوانده و طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده، گفته که حکومت طالبان حقوق زنان را به طور بی سابقه نقض کرده است. اخیرا آقای بنت در نشست فعالان مدنی افغان مقیم جرمنی رسیدگی به وضعیت افغانستان را یک مسئولیت جهانی خوانده است. خواستیم در مورد اظهارات جدید ریچارد بنت نظر بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر بهتر از هر زمان دیگر در افغانستان تامین است و زنان هم مطابق شریعت اسلام به حقوقشان دست یافتند. در این دو سال در کنار انتقادات از محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان، گزارش های متعدد از سوی برخی نهادهای بین المللی در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان نیز منتشر شده، اما طالبان آن را همواره رد کردند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز مهمان هم داریم.
من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شدم. با اون شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات روغنی و این کارا بسیار فعال بود.
گفتگوی جالب ما با آذرخش حافظی را در نیمه دومین ساعت شنیده می توانید. حالا هم سر می زنیم به قندهار، جایی که شماری از خانواده ها می گویند که ناپدید شدن کودکان و نوجوانان در این ولایت افزایش یافته. برخی از این خانواده ها که به گفتهشان فرزندانشان ناپدید شدند از حاکمان فعلی افغانستان میخواهند که به مشکلشان رسیدگی کنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از خانواده ها در ولایت کندهار در جنوب افغانستان ادعا می کنند که اخیراً ناپدید شدن کودکان و نوجوانان در این ولایت افزایش یافته است. آنان می گویند از افزایش این رویدادها نگرانند و خواستار پیشگیری آن هستند. یک باشنده کندهار که به دلیل چالش های امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می گوید در عید قربان گذشته یک طفل 11 ساله خانوادهشان ناپدید شده که تا هنوز هیچ معلوماتی در موردش ندارند. او به رادیو آزادی گفت
در عید
در عینومینه کندهار باز گم شد. بعد از آن هیچ درکش معلوم نیست. از محبس، حوزه و مدرسه معلومات کردیم. عکسش را نشان دادیم. هیچ کس از او معلومات نداشت.
سیف الله باشنده دیگر کندهار هم میگوید یک برادر و یک بچه مامایش از خانه ناپدید شده و پس از 8 روز برایشان معلومات رسید که در کراچی مرکز ایالت سند پاکستان در زندانند. او گفت
همه نگران بودند که اینها کجا رفتند که زنده گم شدند. مادر و پدرم بسیار پریشان بودند. 8 روز هیچ معلومات نبود. بعد از 8 روز یک پلیس کراچی با واتساپ من پیام داد که برادرم شماره را برایش داده بود تا با ما خبر بدهند که آنان بندیان.
سیف الله میگوید برادرش هنوز هم در کراچی زندانی است و تا کنون برایشان موقع مساعد نشده تا از او بپرسند که چرا بی خبر از خانه رفته است. یک باشنده دیگر کندهار که به خاطر حساسیت موضوع نخواست در گزارش نامش گرفته شود گفت نگرانی خانواده ها از گم شدن اطفال و نوجوانان افزایش یافته است. او می افزاید
ماشومان و تنکی جوانان و
فرار اطفال و نوجوانان از خانه، ناپدید شدن و فرار دادنشان توسط اختطافگران آن چیز است که مردم به خاطر آن بسیار نگرانند.
اشتول لهغو کلون تخدی چه گانش میر اندیشنه پیدا کردی.
این باشنده کندهار دلیل گم شدن اطفال و نوجوانان را تنبیه از طرف خانواده و مراکز تعلیمی می داند که در نتیجه آنان مجبور به فرار می شوند. اما نقیب الله یک باشنده دیگر کندهار می گوید در این ولایت فرزندان برخی خانواده های ثروتمند اختطاف می شوند. او به رادیو آزادی گفت
فرزندان برخی خانواده های ثروتمند گم می شوند. از آنان 10 یا 20 لک افغانی خواسته می شود و باز اطفالشان را رها می کنند. بعضی وقت پول هم داده می شود اما خانواده ها اطفالشان را به دست نمی آورند.
حتی تر دی پوری ورسیر پیسی هم ورتوس پاری خوماشم مری ترلاسه کی.
حافظ صابر سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کندهار در مورد ناپدید شدن کودکان و نوجوانان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. گفته نیست که اخیراً ده‌ها اعلان برای پیدا شدن کودکان و نوجوانان ناپدید شده در برخی ولایات افغانستان به خصوص ولایت کندهار در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست می‌شود. خانواده‌های کودکان و نوجوانان ناپدید شده می‌گویند نگران سرنوشت نامعلوم کودکانشان هستند و بعد از ناپدید شدن آنان شب‌ها را با اندوه و غم می‌گذرانند. آنان از ادارات امنیتی حکومت طالبان می‌خواهند که برای پیشگیری از این گونه رویدادها اقدام کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. 5:18 به وقت افغانستان است. 6:30 برنامه مجله خبری ما را به گونه زنده و تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب هم تماشا کرده می توانید. حالا هم در مورد اوکراین، این کشور امروز از حرکت دو کشتی از یک دهلیز موقت خبر داد. کیف این دهلیز را برای عبور مسئول کشتی ها از بحیره سیاه ایجاد کرده. مقیم نایب فشرده گزارش های بین المللی را در این مورد پیشکش می کند.
الکساندر کوبرانکو وزیر زیربناهای اوکراین در شبکه های اجتماعی نوشته که تا کنون دو کشتی از بحیره سیاه عبور کردند. پیش از این انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد جدید را به روسیه ارائه کرد که بر اساس آن انتقال غلات و کودهای کیمیاوی به بازارهای بین‌المللی فراهم می شود. این کار برای احیای توافق انجام می شود که با کمک آن اوکراین می تواند که 33,000 تن غلات خود را در زمان صادر کند که گرسنگی در جهان رو به افزایش است. این در حال است که مسکو از پیشنهاد خرسند نیست که چند روز پیش به سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ارائه شده است. لاوروف پس از دیدار با هاکان فیدان همتای ترکیش دیروز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت که فهرستی از اقداماتی را که غرب باید برای اثرگیری صادرات غلات اوکراین انجام دهد به انقره فرستاده است. در ضمن دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین امروز جمعه در کنفرانس خبری گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در شهر بندری سوچی در بحیره سیاه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار خواهد کرد. امیدواری بر این است که هر دو طرف بتوانند برای صدور مسئول غلات از اوکراین به توافق برسند. روسیه در ماه جولای از موافقتنامه خارج شد که با حمایت سازمان ملل متحد و میانجیگری ترکیه بر سر آن توافق شده بود. با این کار انتقال مسئول کشتی های غیر نظامی از طریق بحیره سیاه و صادرات غلات مختل شد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در سفر خود به مسکو گفت که احیای توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه برای امنیت غذایی بسیار مهم خوانده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر. اما حالا مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت نیمروز می گویند که امسال به دلیل خشکسالی و زمستان کم سابقه بیش از 5,000 راس مواشی در این ولایت تلف شدند. بسیاری از مالداران در نیمروز هم می گویند که امسال ضرر کردند و تا اکنون از سوی هیچ اداره حکومت طالبان به آنان کمک نشده. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک تن از مالداران نیمروز آغاز می شود.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه.
محمد عظیم 46 ساله که مسئولیت تامین مخارج خانواده 13 نفرش را به دوش دارد میگوید که تقریبا 15 سال است که در یک از روستاهای شهر زرنج مرکز نیمروز در جنوب غرب افغانستان مصروف شغل مالداری است. اما او برای دوازده میگوید که امسال نسبت به دو سال پیش به علت خشکسالی در این ولایت کسب کارش از رونق افتاده و درآمدش هم کم شده.
از این مالا میفروشی میخوری، قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد او نیه چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
محمد عظیم افزود که امسال به این دلایل بیش از 1,000,000 افغانی ضرر کرده است. او نیز امسال را با سالهای گذشته این گونه مقایسه می کند.
بیش از 10-15 لک افغانی متضرر شدیم. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه. ایران رای می شد، از اینجا به کابل و گوشتیش به کابل رای می شد و مرتب در داخل مملکت مصرف می شد، به ایران می شد.
گل محمد مدیر زراعت و مالداری طالبان در ولایت نیمروز است. او برای دو آزادی مشکل مالداران را پذیرفت. اما گفت که در نزدیک به ده ماه گذشته هزاران راس مواشی دهقانان در این ولایت به این دلایل تلف شدند.
بدبختانه سال گذشته حدود 5,000 حیوانات مختلف نوع از نظر به سردی هوا در ولایت نیمروز و وایده اداری تلف شده و راپور زنار به مرکز دادیم و تا فعلا هم امرای زنار هیچ نوع کمک و مساعدتی صورت نگرفته است. و صدای هزمی مالدارا را ما تا مرکز تا ولایت تا دیگر جا تا به موسسات همکار رساندیم، ولی تا فعلا امرای از طریق وزارت زراعت آبیاری و مالداری تا فعلا هیچ نوع کمک امرای مالدار صورت نگرفته.
او وضعیت مالداری در مرکز و ولسوالی های نیمروز را در تناسب به سالهای گذشته را نگران کننده می خواند.
مالداری بیماری ولایت نمرود نسبت به سالهای گذشته در حالت پریشانی هست. نظر به کمبود آب، نظر به کمبود جیره غذایی، نظر به کمبود صحای چراغایی، اکثریت مالداران ما با مشکلات روبرو شدند. آمار مالداری نسبت به سالهای گذشته چقدر که آماری که ما از مرکز زرنج و واحدهای اداری گرفتیم نسبت به سالهای گذشته حدود 60-65% کمبود گردیده است.
او بیشتر میگوید
زیادتر متضررین که است ولسوالی کنگ، ولسوالی چخانسور و ولسوالی چاربرجک در حدود مرکز زرنج هم در زونه میشه که اینا حدود 65-70% تا 70% زونه نسبت به سایر ولسوالی زیادتر بوده. ولسوالی خاشرود و ولسوالی دلارام مثلا آب شیرین در ساحت چراگاهی در مثلا کشت و زراعت در او جبیشه، ولی او کسایی که است نسبت به سایر ولسوالی متضرر از متضرر کم است، ولی باقی مانده ولسوالی ولی که است اتا آب شرب ندارد، اتا ایوانه از اونا رو به حساب مرض پوستی هم گرفته هست، ولی یک تعداد از اونا هم از این طریق از بین رفته است.
دکتر وحید جلیلی معالج امراض ایوانی در نیمروز است. او وضعیت مالداری در این ولایت را این گونه توضیح می دهد.
پارسال بود ما سروی داشت از طرف زراعت تقریبا مالداری به حساب بز گوسفند تقریبا 60,000 بود، حالا شاید زیاد باشه، شاید 15-20,000 رسیده باشه، خون تقریبا از نصفم بیشتر مالا به حساب کم شده. فعلا هم به حساب سروی به حساب گو داره ما که به حساب هم واکسن مینه اندازه 2,500 مطال واکسن کرده. آمار تقریبا پارسال که ما سروی داشت 15,000 گاو بود، ولی امسال 2,500 مانده از تاثیر زمین سال خشکی آیا. مثلا سال خشک چیزی نیه که مالدار با گاو خوب بده یا با مال خوب بده.
پیشنهاد دکتر جلیلی برای بیرون رفت از این مشکل این است.
دریه سعی حکومت همکاری کنه توزیع لوفجات و مواد خوراکه و چاها یا مگه بزنه به بعضی کریجات که مالداری است. مالدارا شاید تاکید به حساب مالداری خو نجات کنه. اگر همین کار نکنن مالداری شاید با یک سال یا دو سال دیگه در کل نیمروز ختم میشه.
به اساس گزارش ها، وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در زمستان که گذشت برای دو آزادی گفته بود که تنها در زمستان سال 2022 میلادی بیش از 225,000 مواشی به اثر سردی هوا در تمام ولایت های افغانستان تلف شدند. در آن زمان سازمان ملل متحد هم از افزایش شدت سرما در زمستان سال 1401 هجری خورشیدی هشدار داده بود و نیز خواستار کمک های عاجل بشر دوستانه شده بود. ولایت نیمروز زمین های ریگی و خشک دارد و بر علاوه این که مشکلات آب دهقانان و مالداران را متضرر ساخته، باشندگان این ولایت همچنان با مشکل عدم دسترسی به آب آشامیدنی سی روبرو هستند. اما حال شمار از دهقانان و مالداران در ولایت جنوب غربی نیمروز که بسیاری از مواشیشان تلف شده و نیز متضرر گردیده، مثل محمد عظیم از حکومت سرپرست طالبان چی می خواهد؟
خواست ما تقاضام از حکومت اینه که به خیمه مردم و مالدار و دامدار همکاری کنه، حتی همی یک آب فراهم بکنه، یک همی شیر ماست ما مرتب به فروش برسه، یک جای یخچال چیزی به فراهم کنه، کشت کشاورزی که فعلا اونه یک کانال او مؤسسه همکاری بکنه که ضرر مردم رو جبران کنه.
پیام ها و نظریات شما.
با خدا معلوم همه تو نداریم، اگر یقین با مو خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر اقلا ما امروز 50 روپیه نشتیم بخونون بخریم. کرای خانه 16 صاحب. این ای مای دویمه که صاحب ما به مای دیگه گشتگره ایش بلند شوه میکردیم مای سهیم ما که دویمه ما تالم کرا به زنا ندادیم. آنه میشه پیش ما گرشته اونا مدام یک در سرم اینا رو میخواه او رو میخواه که شما امی به سرای ما باشنده کرا نمتانه برای گناه میچ ایکی نداره.
امروز چاش تالم مثل سرمات لقمان رو دادن نانر انم تا گوش نم تا اوی دادن ششته نی یک بچه دیرم که کارگر باشه این خود هم عمله دا سر میانید که هم تا شده که شوا سو شو چار شو هم دا سر بیشم گدیش خود همی کدکای نادم.
من از ولایت فراه ولسوالی پرچمن خریه برزری پارسال او بود حالا که هیچ که هیچ مسلمان نمیتونه که مهاجرت کنه از بیست که قرضدار رو بیچاره شده. خواهش میکنم صدام بدن مقامات براتون بدون زحمت کمک چیزی برای ما بشه.
ما میخواهیم به خاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، بچه ها بیاگیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده. شب میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روزا میشینن. سالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستن، در کار و بار و مشغول خود هستن، مالیه میگرن از کمک ها که میه اینا میگرن. اولادای ما بسیار احتیاج هست، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
مشکل ما مشکلی بیکاری در افغانستان است، مشکلات بسیار زیادی عمده است.
ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، ما چیم چی کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم.